فصل 11 هم. در اصل سامی مدت خیلی زیادی در بیمارستان نمانده بود. یک روز مانده به کریسمس مرخصش کردند. بخش عمده‌ای از مدت اقامتش در بیمارستان را صرف پاییدن پیرمرد کرده بود. دیگر خیلی به او نزدیک نمی‌شد. اما یک روز پیرمرد دوباره وارد اتاق سامی شد. به صورتش نگاه کرد. مدتی طولانی براندازش کرد و آنگاه با همه صدایی که در گلویش بود فریاد زد:
حرومزاده!
سامی از این حرف یکی خورد. بیماران سوئدی وحشت کردند. مرد یک بار دیگر تکرار کرد:
حرومزاده!
اما این بار کلمات دیگر غیر قابل فهم شده بودند. در آن هنگام احتمالاً سرش گیج رفته بود که دست به دیوار گرفت و یک بار دیگر حرف زد. ولی این بار معلوم نشد چه گفت. صداهای نامفهومی از دهانش در می آمد. سامی آنگاه یاد حرفهای گونیلا افتاد. با بزرگتر شدن قده اختلالات رفتاری شروع می شد. بیمار فحش می داد و اختلال در گفتارش بیشتر می شد. داشت پای چپش را روی زمین می کشید. معلوم بود که مرگ کاملا نزدیک است. سامی در آن دم دلش می خواست با مرد حرف بزند. بازویش را گرفت و آهسته آهسته به اتاقش برد. روی تختش خواباند و پرستاری را که به جای گونیلا کشیک می داد صدا زد. به او گفت که مرد دچار تشنج شده است. گونیلا گفته بود که مرد را کورتیزون ها آرام می کنند و در فاصله دو کورتیزون این تشنج ها ممکن است به سراغش بیایند. پرستار کشیک یک کورتیزون که مطابق دستور نیز بود به مرد تزریق کرد. پیرمرد که راحت شده بود با چشمانی پر از سپاس به سامی نگاه می کرد. گفت:
خیلی متشکرم.
سامی کاملا به مرد نزدیک شد. یک صندلی برداشت و کنار تخت نشست. به طرف مرد خم شد. نور چراغی که بالای سر بیمار بود اکنون به چهره سامی می زد. گفت:
خوب به من نگاه کنید. منو می شناسید؟
مرد چشمانش را با حیرت گشود. چهره سامی را برانداز کرد. ابروهایش را گره زد. صورتش را جمع کرد. زور زیادی زد تا اینکه کم کم چشمانش روشن شد. گفت:
بله، شما رو میشناسم.
با صدای گرفته‌ای حرف میزد. عضلات سامی کاملا منقبض شد. شاید آن لحظه‌ای که انتظارش را میکشید لحظه رو در روی فرا رسیده بود. دیگر همه حساب‌ها رو میشد. از مرد پرسید:
من از کجا دیدید؟
پیرمرد با قیافه غریبی سامی را برانداز کرد و نجواکنان گفت:
اونجا، اونجا.
سامی با خود گفت:
یادش میاد. منو شناخته بوده ولی تا به حال به روی خودش نمی آورده.
از طرف دیگر تعجب می کرد از حالتی که در چهره پیرمرد بود. مرد اصلا از یادآوری آن روزها پرهیز نمی کرد. نه خجالت می کشید، نه افسوس می خورد و نه عصبانی می شد. فقط قیافه مرموز به خود می گرفت. گویی که راز مشترکی با سامی دارد. صدای مرد را شنید که گفت:
راستش من نمی خواستم با شما بدرفتاری کنم. ببخشید. ببخشید.
سامی می خواست بگوید: چطور می تونم ببخشم؟ که یک بار فهمید منظور پیرمرد فحش‌هایی‌ست که داده بود.
قصدم فحش دادن نبود. اما نمی‌فهمم چی به سرم میاد. انگار توی لحظه آدم دیگه ای میشم. حادثه وحشتناکیه.
مرد او را به جا نیاورده بود. اصلاً به جا نیاورده بود. منظورش از آنجا اتاق بیمارستان بود. بنابراین سامی شروع کرد به سوال کردن از مرد. آیا کارهایی را که در دوران وزارتش کرده بود به خاطر داشت؟ پیرمرد در جواب این سوال گفت:
البته که به خاطر دارم.
و به دنبال آن با عجله شروع به حرف زدن کرد. می گفت
از من سوء استفاده کردن. تو همه کارهای مخفی رژیم منو جلو انداختن. سفر بلا کردن. بعدش هم مثل دستمال کثیف انداختن تو کوچه. به نظر شما این جایزه؟ جایزه جناب؟
سامی پرسید چجور کارایی؟
مواردی که وحدت و تمامیت وطن رو تهدید میکردن. طبیعیه که هر مسئله یو نمیشه در چارچوب قانون حل کرد. با تروریست باید با همون روشای خودش مقابله کنی. به کسی که بهت گلوله میزنه نمیتونی گل بدی. یه دنیا مخفی کاری. راستش هر رژیمی همچین اقداماتی داره، اما من که تنها نبودم. همه مقامات از تک تک اونها خبر داشتن. ولی همین که کارشون تموم شد، منو انداختن تو تله سیاست مدارا. اون مردی که بی بصیرت که ناسلامتی دبیر کل بود، ما رو فدای هوسای خودش کرد.
مرد تا می توانست حرف زد و تعریف کرد. سامی نیز با دقت گوش داد، اما از این حرف ها چیز دندانگیری نفهمید. امیدوار شده بود به اینکه شاید از رازی با خبر شود، شاید اعترافات مرد را در بستر مرگ بشنود، اما بیفایده بود. مرد هیچ حرف تازه‌ای نمی زد. یک ریز از سیاست مدارانی که او را فروخته بودند می نالید. در بیمارستانی که سکوت شامگاهی بر آن فرو نشسته بود، نجواکنان گفتگو می کردند. اندکی بعد ساعت خواب فرا می رسید. دست نوشته ها فردای آن روز قرار بود از بیمارستان مرخص شوم. بعد از آن تنها در 3 ژانویه مجال دیدن پیرمرد را پیدا می کردم. از این رو می‌خواستم هر چرا که می‌دانست بشنوم و سعی می‌کردم همه چیز را یادش بیاندازم. باز 2 نفری در 1 اتاق بودیم، اما این بار شرایط خیلی فرق داشت. مرا به خاطر نیاورد. برای او از آن اتاق حرف زدم. چیزهایی گفتم که فلیز را یادآوری کند. اما این حوادث به تمامی از حافظه‌اش پاک شده بود. حتی بیان که پای خودم را وسط بکشم، از محاکمه مربوط به کشته شدن یک دختر جوان به دست نظامیان حرف زدم. سپس با شگفتی متوجه شدم که واقعاً به خاطر نمی آورد و چیزی که بر زندگی مردم چنان تأثیر عمیقی گذاشته بود برای او یکی از 1000 حادثه است. از خاطرش پاک کرده و دور انداخته است. مدام از من تشکر می‌کرد و از اینکه قادر به جبران نبود افسوس می‌خورد. من در این دیار غربت، در این مملکت عجیب و غریب، دست و پا و چشم و گوش او شده بودم. امکان نداشت بتواند حقم را ادا کند. محبتی را که خانواده‌اش، حکومتش و حزبش از او دریغ کرده بودند، در وجود من یافته بود و عمیقاً خجالت می‌کشید. از اینکه نمی‌دانست چگونه دین خود را بپردازد. اگر اجل مجالش می‌داد، هر طور بود دینش را پرداخت می‌کرد. اما می‌دانست که به مرگ محکوم شده و روزهای معدودی از عمرش باقی مانده است. هنگامی که این حرف‌ها را می‌زد، شروع کرد به لرزیدن. هق‌هق‌های خفیفی می‌زد و اشک‌های گرمش می‌ریخت روی دست من که محکم توی دستش گرفته بود. از این گونه نزدیک بودن به این مرد چندشم می شد و خیس شدن دستم با اشک‌های گرم او دلم را آشوب می کرد. در آن هنگام چیزی به فکرم رسید. آیا راضی می شد جلوی دوربین ویدیویی کوچکم که هرگز از خودم دور نمی کردم حرف بزند؟ گفتم که می خواهم خاطره ی از او بماند. یادگار بیمارستان. همین که گفت با کمال میل قبول می کند به اتاقم دویدم و دوربینم را آوردم. سر تخت خواب پیر مرد را بالا بردم. سبالش زیر سرش گذاشتم. دوربین به دست روبرویش ایستادم. از پنجره سمت چپی نور رنگ باخته‌ای میتابید و این هم به چهره درهم شکسته، کبود شده و روبه مرگی که از ویزور دوربین میدیدم بعدی دراماتیک میبخشید. خطوط عمیقش را عمیق‌تر مینمود. در حالی که میکروفون را به دستش میدادم، اول صدا را کنترل کردم. 1 2 3 1 2 3 با عادت به جا مانده از دوران سیاست یکی دو بار فوت کرد. بعد با انگشت اشارش 2-3 بار به میکروفون کوبید. کوبیدن به میکروفون یکی از عادتهای سیاسیون ترک بود که از آن دست بردار نبودند. با اینکه ضربه های انگشت با گذشتن از گوشی ها توی مغزم میترکید، اصلا صدایم را در نیاوردم. چون که اندکی بعد اعترافات تکان دهنده ای از مرد می گرفتم. چیزهایی که می خواستم ضبط کنم شاید روزی به مهمترین اسناد تاریخ سیاسی سالهای اخیر تبدیل می شد. مرد یک دفعه شروع کرد به حرف زدن. اول از روی عادت گلویش را صاف کرد. بعد یک مقدمه طولانی آورد.
این وصیت منه. از بستر بیماریم در این مملکت دور به خانوادم، دوستانم، همرزمانم و ملتم در ترکیه.
آن وقت فهمیدم که نیتش نه جواب دادن به سوالات من، بلکه ایراد یک نطق سیاسی طولانی است. برای به هم زدن این سخنرانی شروع کردم به پرسیدن سوال. اما حیف که به من گوش نکرد و به سخنرانی آنطور که دلش می‌خواست ادامه داد. به عنوان یک شخصیت سیاسی وصیت خود را به ملتش اعلام می‌کرد و می‌گفت که برای محافظت از وطن و ملت عزیز در برابر هر نوع بلای داخلی و خارجی چگونه جانش را سپر نموده و در راه حفظ تمامیت ارضی چه فداکاری‌هایی کرده است. انگار که او یکی از بزرگان حکومت بود، من هم یک روزنامه‌نگار خجالتی که موفق شده بود از او وقت ملاقات بگیرد. دوربین را خاموش کردم، ولی او متوجه نشد. به سخنرانی برای دوربین خاموشی که روی سپایه بود ادامه داد. آخر سر پرسیدم، تموم شد؟ گفت که تمام شده است و اضافه کرد که وظیفه رساندن این وصیت مقدس به مملکت بر دوش من است. پرسیدم، اگه از شما چند تا سوال بکنم جواب میدید؟ گفت،
با کمال میل، اما الان خیلی خستم. ضمناً ببین، خانم پرستارم اومد آمپولامو بزنه.
واقعاً هم گونیلا وارد اتاق شده بود. اما من برای سوال کردن از مرد وقت دیگری نداشتم که صبح روز بعد مرخص می شدم. درست همون موقع چیزی به فکرم رسید. به طرف مرد خم شدم و پرسیدم، اگه بعدن بیام شما رو بردارم و ببرم استکهلم رو بگردونم، به سوالام جواب می دید؟ هیجان زده شد. چنان که هدیه غیر منتظری گرفته باشد چشمهایش برق زد. پرسید،
مگه میشه؟
گفتم که میشود. در سوئد بیمارستانها خیلی آزاد بودند و کسی کاری به ورود و خروج نداشت. میتوانستم او را بردارم و ببرم پایین به بخش اورژانس و از آنجا هم به پارکینگ برسانم. گفت،
همین حالا ببرید. تمنا میکنم. اینجا خیلی دلم گرفته. قبل از مردنم این خوبی رو در حق من بکنید.
گفتم، شاید شما رو ببرم خونه خودم و حتی براتون تخم مرغ با سوسیس نیمرو کنم. صبح روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. قبل از خروج به او سر زدم و گفتم که قولم را فراموش نکردم و بعد از عید برای بردنش می آیم. اما این کار باید بین خودمان می ماند. چون بیمارستان به او اجازه نمی داد بیرون برود. انگشت اشارهش را روی لبهایش برد و در حالی که زیر زیرکی می خندید گفت هیس. به خانه برگشتم. توقع نداشتم که سیریکیت به من رو بدهد و استقبال پرشوری از من به عمل آورد. اما بی‌اعتنایی او آن هم تا آن حد راستش به من برخورد. چنان به نظر می آمد که انگار متوجه ورود من به اتاق نشده است. انقباض خفیف بدنش را فقط یکی مثل من که او را خیلی خوب می شناخت می توانست تشخیص بدهد. رفتار سیریکیت با کسانی که به خانه رفت و آمد می کردند نیز همینطور بود. به بعضی ها محل نمی گذاشت و چرت زدنش را ادامه می داد. اما بعضی دیگر آشفتهش می کردند. این را می فهمیدم. یک لحظه بی حرکت می ماند و گوشهایش به فهمی نفهمی تیز می شد. همش همین. نشانهایی که اگر کسی او را خوب نمی شناخت از آنها سردر نمی آورد. من هم شروع کرده بودم به تنظیم رابطه‌ام با آدم‌ها طبق سلیقه سیریکیت. آن تیپ آدم‌ها را که باعث عصبانیت و آشفتگی او می‌شدند، دیگر به خانه‌ام راه نمی‌دادم. چون که او بهتر از من آدم‌ها را می‌شناخت. حالا در یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی‌ام بودم. همراه کلارا برای گرفتن انتقام فلیز نقشه می‌کشیدم. در وجود کلارا چیزهایی بود که فلیز را تداعی می کرد و حال این دختر شیلیایی کمر به انتقام او بسته بود. بعد از آمدن کلارا به بیمارستان به تک تک حرفهایش عمل کرده بودم. به عادل تلفن زده و گفته بودم که پرنده پرید. آه واه کرده بود. اما معلوم بود که ته دلش خوشحال است. چون دیگر نمی دانست چطور از پس کار برخواهد آمد. از طرف دیگر این پیش آمد ناگهانی به او یک داستان موفقیت هدیه کرده بود که یک عمر می توانست آن را تعریف کند. داستان یک استراتژی که به خوبی شکل گرفته بود اما با بدبیاری به پایان رسید.